بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث این ماه ما درباره حق الناس بود که مقداری درباره اش صحبت کرده. بحث امروزمون که بحث فوق العاده مهمی است در قرآن، کم فروشی در تجارت، زیاد گرفتن یا کم دادن. و قرآن در این باره خیلی داغ صحبت کرده و فرموده است وای به کم فروش، وای به اون کسی که در وقتی میدهد کم میدهد، در اون وقتی که میگیرد زیاد میگیرد. آیا این گمون ندارد که معادی در کار است؟ که اگر این گمان براش باشد کم نمی دهد، زیاد نمی گیره. کلمه ویل در قرآن کم آمده و معناش هم دو تا معنا داره. یه معناش هم اینه که بعض اوقات ما به یه کسی که خیلی بده میگیم وای به تو. یه معناش هم که امام صادق سلام الله علیه کردند فرمودن که ویل یه چاهیست در جهنم. آدم کم فروش را، آدم زیاد بگیر رو علاوه بر این که در جهنم میبرند، جای اون در اون چاهه که به نام ویله. خیلی مهم است، احتمالش کمرشکن است برای کسی که علیاذ بالله کم میده یا زیاد میگیره در معاملات. باید توبه جدی کند، اصلا از حرف زدنش باید بمیرد، دق کند. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم آوزنوهم یخسرون الا یظنوا انه مبعوثون لیوم عظیم. یعنی یقینم نمیخواد، مزنه به قیامت نیروی کنترل کننده. و این که کم میدهد زیاد میگیرد معلوم میشه اصلا عقیده به معاد نداره. لغلغه لسان بیش نیست، اعتقاد به معادش حرف نباقیت. و من الناس من یعبد الله علی حرف. آقا امام حسین می‌فرماید غالب مردم چنینه، ایمانشون حرفیه، تو امتحانها گیر می‌افتن. قرآن می‌فرماید اون کسی که کم می‌گیره، کم میده، زیاد می‌گیره، این واقعاً به معاد ایمان نداره. اگه به معاد ایمان داشت از این کارای زشت نمی کرد. اگه به معاد ایمان داشت این حق و ناس نمی کرد. می دونست حق و ناس مشکل است، مشکل. و خدا به جای این که از اون بگذرد بگه زندانت می کنم در جهنم، در یه چاهی از چاهای جهنم، وای به تو. این کم فروشی یا زیاد گرفتن منقسم می شود به اقسامی. یه قسمت همین که یک کسی به قول عوام دستش کجه، ترازو و قفان و اون که وز می کنه حالش بده، کم میدهد زیاد میگیره. این همیشه بوده، الانم هست. برکت هم نداره و از کسانی که کسبشون بی برکته، از کسانی که مالشون برکت بر اولادشون نداره، همین کم فروش ها یا زیاد بگیرا. میخواد بازار سیاه درست بکند، یه پولی به جیب بزند، قیمت و بالا میبره و بالاخره زیاد میگیرد، در حالی که حقش این زیاد گرفتن نیست. یا میخواد تو سر جنس بزند، بازار رو خراب بکند و بالاخره تو سر جنس میزند برای اینکه ضرر به دیگران بزنه و خودش بخرد، با یک قیمت کم بدد به یک قیمت زیاد. این قسم اول کم فروشی است، همیشه بوده، همیشه هست. و مسلمان های واقعی از این جدن اضطراب می کردن. حتی به اندازه ای که غزالی در احیا می نویسد، طرف حساب یه تاجری، تاجر مسلمان واقعی، بهش نوشت که شکر امسال ترقی میکنه، برای اینکه سرما نیشکرها را زده است، تا میتوانی شکر بخیر. این آقای تاجر افتاد تو بازار، یه شکر فراوانی خرید، خوشحال شد، به قیمت روز هم خرید، کلا سر کسی نگذاشت. یعنی کم فروشی زیاد گرفتن به حسب ظاهر نبوده. و یه تجارت حسابی. اما شب وقتی خوابی سوسوی وجدان بنا کرد اذیتش بکنه. دیدی بازار سیاه درست کردی؟ دیدی مردم را فریب دادی؟ دیدی که بالاخره این که شکر رو مثلا باید بفروشد 100 تومن تو خریدی 80 تومن؟ دیدی که دینت رو دادی برای این که پول جمع بکنی؟ بالاخره اون دین که قرآن میفرماید اگر مزن نشم باشه کسی کم فروشی نمی کند، زیاد بگیری نمی کند، نگذاش خواب بره. خوشا به حال اون کسانی که دین دارن، خوشا به حال اون کسانی که وجدان اخلاقی دارن. اون سوسوی وجدان نمیذاره گناه بکنه، نمیذاره حق و ناس بکنه. خوشا به حال اون کسانی که فطرت دارند، عقل دارند، عقل بیدار، وجدان اخلاقی دارند، حاکم بر خودشون. سه تا پیغمبر همه من داریم، پیامبرهای درون. و پیغمبر اکرم اسم اینا رو پیامبر هم گذاشته است، پیامبر درون. فطرت ما، عقل ما، وجدان اخلاقی ما، اینها میتونه هدایتگر ما باشه، به شرطی که ما حرف اینا رو بشنویم. اگر همینطور که حرف پیامبرهای برون را نشنویم، حرف پیامبرهای درون را هم نشنویم، همینه که غالب مردم جهنمی هستند. اما راستی اگر کسی وجدان اخلاقیش حاکم بر او باشه، عقلش حاکم بر او باشه، فطرتش که مجسمه توحیده حاکم بر او باشه، او پیامبرهای برون حاکم بر این باشه، معنا ندارد که این حق و ناس بکنه، معنا ندارد که این گناه بکنه. ازا غزالی در احیا می نویسه که این وجدان اخلاقیش نیزاش که بخوابه. فردا صبحی رفت پیش رفقاش، از اون کسانی که شکر خریده بود، یه عذرخواهی گوش زد که من شما رو فریب دادم و باید بهتون گفته باشم شکر امسال گران میشه، من از شما ولو به قیمت بازار به قیمت روز خریدم، اما یک فریب بوده. و همشون بود، همه اینها هم از دستش راضی شدن، معامله رو فسخ نکردن، گفتن تشکر میکنیم از تو که ما را گوش زد کردی، گول نخوریم، فریب نخوریم، مواظب تجارتمون باشیم. خب همه از دست این راضی شدن، اما وجدان اخلاقی از دست این راضی شد یا نه؟ نه. دو دفعه شب دوم از این پهلو به اون پهلو خوابش نمی بود. ضربات وجدان اخلاقی یکی پس از دیگری روی گرده است که آقا بالاخره این استفاده تو واقعا فریب بود. حالا ولا کلا شرعی. بعد درباره رشوه و ربا انشاءالله صحبت میکنم. این کلا شرعی وجدان اخلاقی راضی به اون نیست. شارع مقدس هم راضی نیست. رضا وجدان اخلاقی بازم نگذاشت این بخوابه. پردا اومد پیش این پیش اون افتاد تو بازار گفت شما رو به خدا قسم معامله رو پس کنید برای اینکه اعصاب من راحت بشه، برای اینکه اون ضربات وجدان اخلاقی از من برداشته بشه. مسلمان باید صاف باشه، باید با حقیقت باشه. بخواد زیاد بگیره یا کم بگیره ولا با کل و شرعی، ولا با فریب دادن مسلمان ها، ولا به حسب ظاهر این درست هم باشد، اما اگه واقعا فریب باشد این مال برکت نداره، این مال خیر نداره. در همین اصفهان گرانی شده بود، من و شما یادمون نیست، گرانی خیلی سخت شده بود به اندازه ای که فوج فوج می مردن. حتی کار رسیده بود به اینجا همدیگه رو زنده می خوردن. بلای بزرگی. یک کسی گندم داشته، نونواها جمع شده بودن پیش این التماس گندماتو به نرخ روز بده ما نون کنیم بدیم به مردم. اون کسی که در اون جلسه بوده نقل کرده بود این که گفته بود مثلا چند میخری؟ نرخ روز رو گفته بودن، گفته بود یه مقدار برو بالا، یه مقدار رفته بودن بالا، گفته بود نه کمه برو بالا، هی برو بالا برو بالا. بالاخره حاضر نشده بود گندما را بده به من، نونواها نون کنن بدن به مردم. خب گرانی تمام شده بود، این هم یه سود حسابی از این گندما برده بود. با برو بالا برو بالا بالاخره یه سود حسابی برده بود. طولی نکشیده بود پای او دند گرفته بود. اون وقتا میگفتن سلاتوم، حالا میگن سرطان. دکتر اینجا نبوده، از تهران از خارج، این خیلی پولدار بوده، شورای دکترا براش گرفتن. اون آقا که شایدم پسرش بوده برادرش بوده گفت تو مجلس بودن، همه گفتن این پا را باید برید. این وحشت زده شد، دست رو گذاشت روی اوزک پا، گفت از اینجا؟ گفتن نه برو بالا. هی کم کم تا زانو برو بالا. وقتی رسید به رانه پا اون دکتر خارجی متخصص به اون مترجم گفت بش بگو راحت باد، همه پا باید بریده شه برو بالا. بالاخره پولا خرج شد، این هم به درک واصل شد. پولی که از این راه بیاد در همین راه ها باید مصرف بشه. ما زیاد دیدیم کم فروشا، بازار خراب کنا، گول بزنا، اینا پولدار میشن، اما این پول نه برای خودشون، برای اولادشون هم هیچ نتیجه نداره. یک کسی میگفت رفتم بالای سر یک کسی که آب لیمو فروش بود و همون مثل گرانی یه دردی اومده بود در کربلا، آب لیمو دواش بود. خب این آقا آب لیمو فروش بود، حسابی پولدار شد. بعد از این که اون مرض رفت، بدبختی هم دچار این شد، یه مرض صعب العلاجی که همه پولا را خرج همین کرد. میگه من رفتم بالا سرش، به پسرش گفت که پسرم فقط این کاسه مونده، برو این کاسه رو بفروش، فلان دوا رو بگیر، یا میمیرم یا خوب میشم. وقتی پسر رفت به من گفت که من آب لیمو فروش بودم، وقتی که دیدم خوب میخرند، نه فقط آب، برای کردم آب کاف در این آب لیمو کنم. هی آب لیمو و آب لیمو، به جای آب لیمو آب کا دادم به مردم. وقتی که مردم این حالت برام جلو اومده، هنون نمورده، مالم را صرف این دردم کردم، فقط این کاسه مونده، میدانم این کاسه یا خوب میشم یا میمیرم. به فردام گفتن انا لله و انا الیه راجعون. این چند روزه در این باره صحبت کردم، حق و ناس برکت ندارم. حالا هر حق و ناسی باشه، حق و ناس در همین دنیا دست پاپیچ انشاء میشه. یا ایها الناس انما بقیكم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. ظلم شما دست پا پیچ شما میشه در همین دنیا. خیال نمی کنم کسی بتونه پیدا کنه یک کسی حق و ناس داشته باشه، اولادش اینا به جایی رسیده باشن. نه، اولادش بدبخت میشه، یه اختلاف تو ورثه بیفته، علاوه این که با هم دشمن بشن، مال هم به باد بره، نابود بشه. در روز قیامت جواب این اختلاف و جواب این ورثه رو هم باید بده. ولی گناه بزرگه، چاه در جهنم مال کسی که کم بدهد یا زیاد بگیرد. حالا کم دادن و زیاد گرفتن، یه دفعه ترازوش خرابه، یه دفعه نه مترش خرابه، یه دفعه نه اینجور تقلب ها، اینجور حقوق بازی ها. بالاخره واقعا کم فروشه یا زیاد بگیره. یه قسمت دوم در کم فروشی، سابقا صحبت کردم، یه اداری این کمکاری بکنه اما دلش بخواد حقوقش همیشه زیاد بشه. وقتی نوبت به حقوق میرسه چه قرقرها غرغرها چرا دولت حقوق ما را زیاد نمی کنند وقتی به کار برسه کمکار بدکار بیکار این بدتر از اون قسم اوله فویل للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون این اداریه اگه حقوق میخواد چرا به اندازه حقوقش کار نمی کنه؟ چرا کمکاری؟ چرا بدکاری؟ چرا بیکاری؟ این کمکاری، بدکاری، بیکاری سر بالا جواب دادن به مردم بی محلی به ارباب رجوع همه اینها مصداق این آیه شریفه اگه بدتر از اون کاسب کم فروش نباشد قطعا اگه بدتر نباشد کمتر این همچنین اون فعلیه، اون بنایه، اون معماره، اون بسازا و بفروشه و علی کل حال اون کسانی که کمکاری روی مال مردم میکنند میخواد برای مردم خانه بسازد اما با اون سرفندرکاری خانه مردم را از بین میبرد در وقت کار کردن خانه مردم را از بین میبره در وقت پول گرفتن چه چک چک ها چه منت ها پول زیادی میخواد این اگر از اون کاسب کم فروش و زیاد بگیر بدتر نباشد که بدتر است کمتر مسلم نیم همینطور که مفسرین عالی قدرم خیلیشون فرمودن که آقا این آیه شریفه مختص به کاسبه نیست هر که در کارش کم کند و در وقت گرفتن زیاد بگیرد این مصداق این آیه شریفه حتی برسه به معلمی که دیروز میگفتم به طلبه ای که دیروز میگفتم طلبه در وقت شهریه دلش میخواد چندین برابر باشد نق میزنه قر میزنه گله دارد چرا کم اما در وقت کار کمکاری داره بدکاری داره بیکاری داره میرسد به اونجا یه دفعه درس رو تعطیل میکند یک رو دو رو سه رو آقا کجا بودی؟ و این همون ویل للمتففین این مشتاقشه معلمه دلش میخواد که کم کار کنه اما دلش میخواد خیلی حقوق بگیره مثلا اگر زمزمه بشه عید فصل سه رو تعطیله چه خوشحالی ها چه مهیا شدن برای مسافرت اما در وقتی که میره سر کارش چه کمکاری ها چه بدکاری ها چه بیکاری ها چه بی‌اعتنا به ارباب رجوع همه اینها مصداق این آیه شریفه حتی قسم سوم راجع به خانواده مرد باید اگه میتونه زن و بچه شو در رفاه و آسایش بذاره و هرچه زن و بچه رو بیشتر در رفاه و آسایش میذاره تا اونجا که تجملگرایی نباشه خیلی عالیه، خوشنودی خداست. کار کردن برای زن و بچه که زن و بچه در رفاه و آسایش باشن جبه هست. من کاد دل عیاله کل مجاهده فی سبیل الله، اون کسی که کار کنه، تلاش کنه، کوشش کنه برای این که زن و بچه در رفاه باشه مثل خط مقدم جبهه. حالا یک کسی میتونه زن و بچه شو در رفاه بذاره، اما آدم بخیلیه، یا این که با زن و بچه خوب نیست، این زن و بچه رو در مضیقه میذاره. خب این کم نفقه دادن مسلمه، مصداق ویل للمطففین است. خرجی زن و بچه که فقط این نیست که نانی به اینها بده و بالاخره نخور و بمیر یه زندگی داشته باشن، نه، این در جاییست که شوهر نداشته باشه، در مضیقه باشه، کار میکنه نمیتونه، اما اون شوهری که پول داره حالا یا بخیل سر به زن و بچه نمیکنه، یا نه یه آدم بد بی ادبیه، پولاشو صرف سیگارش میکنه، العیاذ بالله صرف مواد مخدرش میکنه. این مصداق همین ویل للمطففین است که باید بره تو اون چاه جهنم، برای اینکه از زن و بچه کم گذاشته، صرف خود بدبختش کرده، اونم سیگار و مواد مخدر و جلسات عیش و نوش و امثال اینها. همچنین خانم باید شوهردار باشه، باید بچه دار باشه، باید خانه دار باشه. اگه یه زنی پیدا کنیم تنبل، اگر یه زنی پیدا کنیم که شوهرداری نمی کنیم، این علاوه بر این که ناشزه است دیگه حق نفقه نداره، گناهش خیلی بزرگه. این کمکاری در خانه، شوهرداری نکردن، این بالاترین گناهه. برای این میگه میشه یه زن شوهردار نباشه، خیلی گناهش بزرگه. حالا علاوه بر این که گناه بزرگه، مصداق همین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم وزنوهم یخسرون. خانم هر جا میشینه نق نق میکنه راجع به شوهرش، اما در حالی که خودش شوهردار نیست. هر چه این شوهر بیاره بازم کمه، اما خود این خانم نمیتونه شوهرداری کنه، نمیتونه شوهر رو ارضا بکنه. همچنین این بچه ها حق به ما دارن، حق تربیت. کی باید این تربیت رو بکنه؟ اول خانم. خانم باید مواظب بچه هاش باشه، این بچه ها بزرگ شدن دین داشته باشن، حجاب داشته باشن، عفاف داشته باشن، این وقتی بزرگ شد حیا داشته باشن، وقتی بزرگ شد راستی یه دختر شایسته باشد، اما اگر خانم یا پدر در خانه کمکاری کردن، به فکر خودشون بودن نه به فکر بچه‌هاشون، به فکر درس بچه‌هاش بود، به فکر دین بچه‌هاش نبود. الان جدا اینجور همه اینها گرفتاری دارد. آقا پیغمبر اکرم رد می شدن، بچه ها داشتن بازی می کردن، پیغمبر گریه کردن، ایستادن یه نگاه به این بچه ها گریه کردن، فرمودن وای به بچه های آخر زمان از دست پدر و مادرهاشون. گفتن یا رسول الله پدر و مادرهاشون مشرکن؟ فرمودن نه مسلمانن، اما به فکر دنیای بچه هاشون هستن، به فکر آخرت بچه ها نیستن. این پسره، این دختره با چی رابطه داره؟ تلویزیون که حالا این موبایل، این موبایلی که تو برش خریدی با کی چشمک میزنه؟ به کی پیامک میده؟ مادر بی تفاوت بشه، آقا بی تفاوت بشه، او عشق بازی شو بکنه. پیغمبر اکرم فرموده وای به این دختره، یعنی تو همون چاه جهنم، وای به این پدر و مادره، یعنی در همون چاه جهنم، وای به پدر و مادر. میگه میشه همینطوری دختر رها بکنی؟ میگه میشه همینطوری پسر رو رها بکنی؟ کمکاری در تربیت، کمکاری در زنداری، کمکاری در شوهرداری، و بالاخره خانواده مسئولیت دارن. کتابها در این باره نوشته شده، این کتابها رو پدر و مادرها باید مطالعه کنن، این کتابها را باید پیش بچه ها بخونن، بچه ها را تربیت کنن. کمکاری، بی تفاوتی، بی علاقگی میرسونه انسان را که مصداق ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. بنابراین وظیفه سنگین است. ما اگه شل بدیم، اگر بی تفاوت باشیم، باید بدونیم که وظیفه سنگین است. دیروز می گفتم شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه، این همه این شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه، اگه تو خانواده مراعات بشه. این شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه، اگه تو اجتماع عمل بشه، اگه تو دولت عمل بشه. ما فساد اخلاقی نداریم، خود به خود فساد اخلاقی میره برم. ازا فساد اخلاقی را ما خود می آوریم. البته اون گناهکار گناهش می کنه، ما بی تفاوتیش می کنیم، دیگه هر دو باید، وای به ما، هر دو باید در اون چاه جهنم. بی تفاوتیم همین. و امشب از همه تون تقاضا دارم، یکی از دعاهاتون همین باشد که خدا درد دین به هممون، مخصوصا به بچه هامون، عنایت بفرماید. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم به امام زماننا یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.